ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری در تهران بازداشت شدند. گروهی از مردم در ایستگاه متروی صادقیه شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر دیکتاتور سر دادند. و خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران تیراندازی نیروهای انتظامی در خوزستان را تایید کرد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه 29 تیر 1400 که به اشتباه در نوبت خبری 28 تیر اعلام کردم و عذرخواهی میکنم در خدمت شما خواهم بود. گزارش‌ها از تهران حکایت می‌کند که شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری عصر روز سه‌شنبه بازداشت شدند. بازداشت این فعالان پس از آن انجام شد که آنها قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران تجمعی را در حمایت از تظاهرات و اعتراض‌های روزهای اخیر در استان خوزستان برگزار کنند. از جمله بازداشت شدگان نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداغی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی و جعفر عظیم‌زاده هستند. بر اساس ویدئویی که انتشار یافته است، خانم محمدی به دنبال ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری این تجمع پیش از بازداشت‌ها با اشاره به مضروب شدن شماری از تجمع کنندگان گفته بود: تاکنون خبری در مورد محل نگهداری آنها منتشر نشده است. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی نیز در این مورد سکوت کردند. تظاهرات و اعتراض‌ها 6 روز پیش در چند شهر استان خوزستان آغاز شد. شعارهای داده شده در این تظاهرات به طور عمده اعتراض به کم آبی سر داده شده است. با این همه در برخی موارد شعار درباره سرنگونی نظام هم داده شد. گروهی از مردم بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در ایستگاه متروی صادقیه تهران شعارهای اعتراضی سر دادند. بر اساس ویدیوهای انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، در این دو تجمع اعتراضی شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده شد. پیش از آن هم صبح امروز گروه دیگری از مردم از جمله زنان در همین ایستگاه مترو شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. موج جدید تظاهرات خیابانی هفته گذشته در چند شهر خوزستان در اعتراض به کم آبی آغاز شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران با تایید تیراندازی نیروی انتظامی در جریان تظاهرات خیابانی معترضان در استان خوزستان، دلیل آن را مراقبت از اعتراض و مطالبات مردم خوزستان ذکر کرد. به گفته این خبرگزاری وابسته به سپاه، اعتراض مردم خوزستان چند شب است که توسط به نوشته این خبرگزاری گروه‌های تروریستی و خرابکار به انحراف رفته است. این ادعای خبرگزاری فارس در حالی مطرح می شود که تظاهرات خیابانی مردم خوزستان در اعتراض به کمبود آب و عدم رسیدگی مسئولین محلی و حکومتی به مشکلات این استان شکل گرفته است. در حالی که این تظاهرات همچنان بعد از 5 روز ادامه دارد، دولت حسن روحانی روز گذشته برای حل موقت مشکل آب در این استان 10 میلیارد تومان پول به منطقه ارسال کرد. در همین امتداد همزمان با این اعتراض‌ها وعده و ادعای تخصیص بودجه از سوی مسئولین مطرح شده است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک شنبه 27 تیر از اختصاص 1150 میلیارد تومان برای رفع مشکلات خوزستان در مورد بیابی خبر داد و تاکید کرد این بودجه بلافاصله از بودجه این سازمان به حل این مشکل اختصاص یافته است. در گفتگوی با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، ساعتی پیش ابتدا از او پرسیدم این نوع راه حل‌های مقطعی با تخصیص بودجان هم در اوج اعتراض‌ها چه تأثیری در بهبود واقعی شرایط مردم دارند؟
این راه حل‌های خیلی مقطعی است، تأثیری نداره و برای درک اهمیت این مسئله باید این رو گفت که در مجموع کل منابعی که از بودجه عمومی کشور از سالها پیش به امور عمرانی از جمله همین مسئله بسیار حساس آب اختصاص داده میشه بسیار کم هست و به خصوص طی یک دهه گذشته سال به سال کمتر شده. به صورت مشخص سهم هزینه های عمرانی از جمله آب در بودجه عمومی کشور از 20% در سال 1193 به 15% در سال 1198 و حدود 10% در همین سال جاری 1400 کاهش پیدا کرده و تازه همین سهم بسیار ناچیز عملا در عملکرد بودجه صرف هزینه های جاری شده. بنابراین ایران طی 10 سال گذشته عملا بودجه عمرانی خودش رو فدا کرده و آب از جمله در خوزستان ولی بسیاری دیگر از استان هم گرفتار این وضعیت هستند. آب یکی از قربانیان بزرگ این فراینده. به عنوان نمونه بودجه عمومی کشور 1373 هزار میلیارد تومانه ولی کل بودجه در نظر گرفته شده برای بخش آب فقط 3000 میلیارد تومانه، یعنی 0.21% بودجه عمومی، و این در شرایطی است که بخش بزرگی از مناطق ایران با تنش شدید آبی روبرو هستند. مثلا مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که 37 میلیون نفر در کشور معادل 46% جمعیت با تنش در عرصه آب آشامیدنی روبرو هستند. اگر فقط جمعیت شهری رو در نظر بگیریم 56% با تنش روبرو هستند و در ورای آب آشامیدنی مسائل مربوط به نیازهای آبی صنعت مطرحه، نیازهای آبی کشاورزی مطرحه. اون وقت باید می‌بینیم که چه منابعی باید به کار بیفتن در عرصه‌های گوناگونی مثل افزایش ظرفیت تولید آب، طرح‌های آبرسانی، ساخت خطوط انتقال، بالا بردن بهره‌وری تأسیسات در شبکه‌های گوناگون، ارتقای کیفیت و غیره و غیره. و همه این مسائل طبعا سنگینی میکنه بر وضعیت تنش آبی در ایران از جمله در استان بسیار حساسی چون خوزستان.
دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در زمینه آب و فاضلاب استان خوزستان بیشتر از 1500 میلیارد تومان تخلف صورت گرفته. حالا با توجه به این، حتی به فرض اینکه بودجه‌ای که آقای نوبخت اعلام کرده اختصاص داده بشه به استان خوزستان، چه تضمینی وجود داره که این وعده‌ها واقعا به حل بحران بیابی این سرزمین در اصل حاصل خیز کمکی بکنن و پول منتقل شده خرج کارهایی که واقعا باید بشه بشه؟
در مورد بودجه اختصاص یافته به آب از جمله همین بودجه مقطعی که آقای نوبخت به اون اشاره کرده، ولی مسئله بودجه‌ای که در قانون بودجه کشور 1400 هم در نظر گرفته شده، در مورد اینها 3 مسئله مطرح میشه. اول اینکه بخشی از این بودجه به دلیل دشواری‌های ناشی از تأمین منابع عملا دود میشه و به هوا میده و اجرا نمیشه. دوم اینکه طرح‌های پیاده میشن، از لحاظ پیشرفت فیزیکی به مراحل نهایی نزدیک میشن، ولی خاتمه یافتن، پایان یافتن اونها با مشکلات زیادی روبرو میشه، مثلا به دلیل تحریم یا مسائل ارزی و بانکی. تأمین تجهیزات اونها مثل تجهیزات مربوط به پمپ‌ها، تصفیه‌خانه‌ها با دشواری روبرو میشه. و بالاخره سومین مسئله همین مسئله فسادی است که شما به اون اشاره میکنید. در عرصه آب مثل بسیاری دیگر از عرصه ها بخش بزرگی از بودجه‌های اختصاص یافته در اختیار نهادهایی قرار میگیره، در اختیار افرادی قرار میگیره که اینها در واقع این بودجه رو در راه منافع خودشون به هرز میدن و طبعا با توجه به وضعیتی که از لحاظ آب مهمترین مسئله امنیتی کشور،
بله،
ایران در حال حاضر در اون دست و پا میزنه، طبعا بخش بزرگی از وضعیت کنونی، مشکلات کنونی ناشی از فساد است و اینکه حتی همین اعتبارهای ناچیز هم به آب و پروژه های آبی اختصاص پیدا نکرده.
درست.
و به جیب این یا آن نهاد یا فرد ریخته شده.
شما گفتگوی مرا با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس میشنیدید، درباره ادعا و وعده تخصیص بودجه از سوی مسئولین برای حل مشکل کم آبی در خوزستان. و اما با اعلام ساعت 9:09 شب به صدا، پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرده که پلیس برای مراقبت از مطالبات مردم تیراندازی کرده، نه اینکه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و اینا خیلی دنبال تامین مطالبات مردم هستن. حتما برای حفظ امنیت و همین تامین مطالبات مردم سرزنش کردن و 4 نفر رو کشتن. حتما در آبان سال 98 هم سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی و گارد ویژه برای تامین مطالبات مردم 4800 نفر رو کشتن. آخه واقعا خجالت نمی کشی این حرفا رو میگی؟ فکر می‌کنی مردم احمقن؟
در کشور ما ایران نابرابری درآمد در 30 سال گذشته غالبا وحشتناک رو به فزونی گذاشته است، به طوری که یک سبد کالا با مهمترین نیازهای یک خانواده 6 نفره در 1 ماه برای گذراندن یک زندگی بسیار معمولی معادل 3000 دلار هر دلار به ارزش 4200 تومان است، در صورتی که کمترین مزد قانونی یک کارگر همزمان 80 دلار هر دلار 25 هزار تومان می باشد. یعنی شبیه یک بردگی یا بردهداری در صدر اسلام.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امروز 3 راکت به کابل در زمان نماز عید قربان پرتاب و منفجر شد. گزارش امید مرزبان را بشنویم در این زمینه از رادیو آزادی متعلق به رادیوی اروپای آزاد.
عید قربان در کابل با صدای چندین انفجار آغاز شد. بلندپایه‌ترین مقام‌های دولت افغانستان مشغول ادای نماز عید بودند که 3 موشک در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اصابت کرد.
سمع الله لمن حمده.
یک موشک در ناحیه اول و 2 موشک دیگر در ناحیه دوم شهر برخورد کرد، مناطقی که فاصله چندانی با منطقه به شدت محافظت شده شهر ندارند. مسئولیت پرتاب این موشک ها را به طور فوری گروه به دوش نگرفت، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی طالبان را مسئول دانست و گفت این گروه نمیتواند افغانستان را با موشک تصرف کند.
چند راکت مندازن خیال میکنن که راکت ما را موجود ازی خود ساخت که نماز را ترک کنیم. دیگه کس از جا شرخ این کشور با راکت گرفتن میتونه، این کشور قلب میخواه.
دولت افغانستان امیدوار بود که در مذاکرات روزهای شنبه و یک شنبه با طالبان در قطر بالای آتش بس در روزهای عید توافق شود، اما این نشست بدون چنین توافقی به پایان رسید و 2 طرف در یک خبرنامه گفتند که هفته آینده گفتگوها ادامه خواهد یافت. در کابل رئیس جمهور افغانستان روز 3 شنبه پس از ادای نماز عید با لحن تند بر طالبان انتقاد کرد و گفت که این گروه اراده برای صلح ندارد، هرچند در گذشته طالبان بر دولت افغانستان اتهام‌های شبیه وارد کردند.
ما برای صلح هم نیت داریم هم اراده داریم و هم برای صلح قربانی دادیم، اما آنها نیت و اراده ندارند. ما نیز باید به همین اساس تصمیم بگیریم.
نظامیان دولت افغانستان و گروه طالبان در ماه‌های گذشته تقریبا در همه ولایات افغانستان در برابر هم جنگیدند. دولت افغانستان و طالبان در چند عید گذشته از جمله عید فطر 2 ماه پیش آتش بس کرده بودند. افغان‌ها در این عید نیز انتظار چنین آتش بسی را داشتند. هرچند توافق رسمی آتش بس بین 2 طرف صورت نگرفته، اما تا آخر 3 شنبه روز نخست عید خبری از برخورد میان 2 طرف نشر نشد.
و بعد از گزارش آقای امید مرزبان، خبر آخر باز هم درباره خوزستان. نماینده اهواز در مجلس با انتقاد از سیاست‌های دولت حسن روحانی خواستار رهاسازی آب در استان خوزستان و جلوگیری از انتقال غیرکارشناسانه پروژه‌های آب از سرشاخه‌های رودها شد. مجتبی یوسفی با توصیف سیاست‌های دولت به عنوان پروژه‌های انتقال غیرکارشناسی آب گفت 702 روستای استان خوزستان آب آشامیدنی ندارند. پیش از این قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان در مجلس هم گفته بود در برخی شهرهای استان خوزستان مانند هویزه و دشت آزادگان مردم در صفهای آب فروشی می‌ایستند تا آب خریداری کنند. طی روزهای اخیر دست کم در 17 شهر استان خوزستان تجمع‌هایی در اعتراض به بحران آب برگزار شده. این تجمع‌ها با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدند که دست کم تا کنون 2 معترض کشته شدند. ممنونم که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید. براتون ساعت آرامی در ادامه شب آرزو می‌کنم.